ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 را به نفع جهان دانست. عباس عراقچی میگوید در مذاکرات مسقط پیشرفتی حاصل نشده است. نماینده روسیه در مذاکرات مسقط میگوید امکان دستیابی به توافق هسته‌ای قوی است. درود شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 را به نفع تمام جهان دانسته و از کشورهای عضو 5 به علاوه 1 خواسته به مصالح بلند مدت منطقه و جهان توجه کنند. وی امروز در جلسه هیئت دولت گفت توافق ایران با 5 به علاوه 1 معاهدات بین المللی را مستحکم می کند و به نفع اقتصاد جهان خواهد بود. حسن روحانی در ادامه استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را در چارچوب معاهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی حق ایران دانست و تأکید کرد که ایران از حقوق خود در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه منافع یک جانبه هیچ توافقی را پایدار نمی کند ابراز امیدواری کرد که طرفین به یک توافق برد برد دست یابند. مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 سوم آذر ماه به پایان می‌رسد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 در مسقط این مذاکرات را سخت و فشرده توصیف کرد و گفت ایران هنوز در موضعی نیست که بتوان گفت پیشرفتی حاصل شده است. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تیوی، ایستگاه خبری انگلیسی زبان سیمای جمهوری اسلامی، با تأکید بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران همچنین گفت میزان غنی‌سازی باید بر اساس نیازهای عملی ایران تعیین شود. عباس عراقچی با غیرقانونی خواندن تحریم‌ها علیه ایران بار دیگر خواستار لغو فوری تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شد. نهمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 شامگاه گذشته در مسقط پایتخت عمان به پایان رسید. اما به گزارش ایرنا در پایان این مذاکرات سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت امکان دستیابی به توافق قوی است. در مذاکرات دیروز معاونان وزیر خارجه ایران با همتایان خود دیدارهایی جداگانه برگزار کردند. روزهای یک شنبه و دوشنبه نیز محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا مذاکراتی فشرده داشتند. مذاکرات مسقط با هدف دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای پیش از مهلت سوم آذر ماه برگزار می‌شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید هر توافقی که خواستار برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای ایران نشود توافقی بد است. نخست وزیر اسرائیل دیروز در پیامی ویدیویی به نشست رهبران یهودی در واشنگتن گفت ایران می‌خواهد تحریم‌ها که آسیب‌های ویرانگر به اقتصاد زده برداشته شود، ولی قصد ندارد به گفته او برنامه تسلیحات اتمی‌اش را تعطیل کند. ایران همواره وجود اهداف نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را رد کرده است. با نزدیک شدن پایان مهلت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای میان ایران با 5 به علاوه 1 و پس از انجام مذاکرات اخیر در عمان، تاکنون هیچ یک از طرفین اظهار نظری در مورد نتیجه گفتگوها ابراز نکردند. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با یک استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل تحلیل وی را از شرایط موجود و امکان عدم دستیابی به یک توافق جویا شده است. بهمن آقایی دیبا در آمریکا:
فکر میکنم به طور کلی ما در حال حاضر شاهد نوعی پسرفت و عقب نشینی در شرایط برای رسیدن به یک توافق هستیم. من معتقدم حتی جوی که قبلا وجود داشت برای یک کمک به رسیدن به توافق در حال حاضر وجود نداره. با این حال، با توجه به اینکه خب دو طرف علاقمند نیستن در شرایط حاضر بگن که ما با شکست روبرو شدیم، پولی که در حال حاضر میشه باش کنار اومد همین هستش که به توافقی برسن که مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. اینکه در پی اون چه اتفاقی میفته بستگی داره حتما به اینکه یک نوع توافق اساسی در سطح بالای سیاسی صورت بگیره. به نظر من همون مسائلی که در سابق هم وجود داشت در حال حاضر وجود داره و میشه گفتش که ارزیابی کلی از این مذاکرات بعد از توافق ژنو این هستش که هیچ گونه پیشرفت مهم و اساسی در اون نکات اصلی مورد نظر طرفین صورت نگرفته و در نقطه رسیدن به وضعیت توافق نیستن. بنابراین در حال حاضر اگر که خیلی هنر بکنن و خیلی مهارت به خرج بدن و بتونن موضوع رو مدیریت خوبی بکنن، شاید بتونن که به وضعیت قبل از توافق ژنو قبلی بر نگردن.
تا کنون اینگونه به نظر می رسید که آقای اوباما و متحدهای دموکراتش در کنگره آمریکا علاقمند به تعامل و ادامه مذاکرات با ایران هستند، ولی جمهوری خواهان دو مجلس سنا و نمایندگان رو در دست گرفتن. در ادامه مذاکرات فکر میکنید که حضور جمهوری خواهان بر مذاکرات هسته‌ای توأم با اقدامات شدید اللهتری باشه، یا اینکه نه جمهوری خواهان همچنان مانند آقای اوباما سعی میکنن که این مذاکرات رو هر طور که هست به تفاهم برسونن؟
من فکر میکنم که قدرت یافتن جمهوری خواهان در آمریکا بدون شک روی این مذاکرات فشار بسیار شدیدی رو وارد میکنه، در جهت اینکه حتی توافقات و امتیازاتی بگیم حالا شاید قبلا قرار بوده که به ایران داده بشه برای رسیدن به توافقات، اونها هم به نظر من حتی در حال حاضر روی میز نیستن. ما الان شاهد بازگشت به نقطه ای هستیم که شاید پیش از روی کار آمدن آقای روحانی در بین دو طرف وجود داشت و نظر جمهوری ها چندین بار از طریق لوایحی که حتی در گذشته آوردن به صحنه کنگره آمریکا و این لوایح تحت فشار در واقع دموکرات ها و افرادی که مخالف نظرات اونها بودن کنار گذاشته شده. الان اون لوایح به نظر من باز خواهد گشت به صحنه و با توجه به اینکه صحنه گردان هم خود جمهوری ها هستند با اهمیت و جدیت بیشتری دنبال خواهند شد و یکی از مهمترین قسمت های این لوایح این هستش که هر گونه توافقی که مورد قبول اسرائیل نباشه توافقی نیست که به درد بخوره.
خب در ایران همچنان آقای خامنه ای اعمال قدرت میکنن بر مذاکرات و مقامات ایرانی هم بارها تکرار کردن که از مواضع خودشون عقب نشینی نمیکنن. به روشنی مشخص نیست که طرف ایران با چه ابزاری میخواد این مذاکرات رو پیش ببره. ظاهرا به نظر میرسه که اون خواستایی که میخواد از طرف غرب و 5+1 به هیچ عنوان قابل قبول نیست. این آقای اوباما هم هفته گذشته تکرار کرد، گفت نرسیدن به یک توافق بهتر از یک توافق نامه بد است. آیا اصلا شما امیدی میبینید که در نهایت دو طرف بتونن این مشکل برنامه هسته‌ای ایران رو حل بکنن؟
بدون اینکه امتیازات اساسی از دو طرف به خصوص طرف ایرانی در این موضوع داده بشه، به نظر من آینده خاصی برای این مذاکرات نمیشه پیش بینی کرد. در ایران صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های افراد مهم از جمله آقای خامنه‌ای در جهت تقویت وضعیت رسیدن به توافق نبوده، به خصوص صحبت‌های اخیرشان راجع به نابودی اسرائیل و همون تکرار کردن حرف‌های آقای احمدی نژاد. خب ابزارشون این است که فکر می‌کنن طرف مقابل خیلی محتاج و نیازمنده که به توافقی در این زمینه برسه و به خاطر همین حتما تن به شرایط اونها خواهد داد. به نظر من همچین چیزی در حال حاضر وجود نداره. حتی شرایطی که تا چند وقت پیش هم وجود داشت و امکان بعضی امتیازات که تا حالا وجود داشت، اینها هم از روی میز برداشته شدن. و البته این همونطور که من بارها قبلا گفتم مطابق هست با روش تاریخی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات مهم دیپلماتیک. این روش عبارت از این است که موضوع رو انقدر طول بدن و انقدر توافقات خوب رو هاشون مخالفت بکنن که ما بذارن که هیچ چیزی غیر از گزینه‌های بد باقی نمونه و بعد یکی از اونها رو به لجوار انتخاب کن.
بهمن آقایی دیبا، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مدیر سرویس فدرال همکاری نظامی فناوری روسیه میگوید روسیه تا پایان سال 2014 میلادی به هدف از پیش تعیین شده صادرات 15.5 میلیارد دلاری تسلیحات نظامی دست خواهد یافت. سال گذشته نیز معاون نخست وزیر روسیه گفته بود کشورش تا سال 2020 میلادی میزان صادرات تجهیزات نظامی را به 50 میلیارد دلار در سال افزایش خواهد داد. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارشی دارد در این خصوص.
الکساندر فومین مدیر سرویس فدرال همکاری نظامی فناوری روسیه روز سه‌شنبه در مراسم نمایش هوایی چین گفت صادرات تجهیزات نظامی روسیه تا پایان سال 2014 به 15.5 میلیارد دلار میرسد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای فومین ارزش مجموع قراردادهای تجاری روسیه برای فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به کشورهای مختلف را 50 میلیارد دلار اعلام کرد. این قراردادها شامل تعهد روسیه برای ارسال سلاح و ماشینالات نظامی در مدت باقی مانده از سال 2014 و سالهای آینده است. دو هفته پیش هم یک مقام نظامی روس اعلام کرد روسیه از آغاز سال 2014 تا کنون 9 میلیارد و 800 میلیون دلار سلاح به کشورهای جهان صادر کرده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، میگوید روسیه از تلاش برای افزایش صادرات سلاح دو هدف را دنبال میکند.
یکی هدف اقتصادی است، برای اینکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یکی از صنایعش که میتونه در سطح بین المللی رقابت بکنه صنایع نظامی شه، و دیگری اون هدفهای سیاسیه که با فروش سلاح به کشور یا کشورهایی اونها رو به هر حال خواهی نخواهی وابسته میکنه به روسیه. این باعث یک نفوذ روسیه در اون کشور میشه، ولی در مجموع روسیه شرایط بسیار خوبی رو در سطح بین المللی داره. بین 2009 تا 2013 که مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح در استکهلم مطالعاتی رو که انجام داده، روسیه دومین صادرکننده سلاح در جهان بعد از آمریکا و فاصله چندانی از نظر ارزش سلاح‌های صادر شده با آمریکا نداره.
سال 2013 نیز روسیه توانست بیش از 15.5 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به بیش از 60 کشور جهان صادر کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، 27% از کل صادرات سلاح در جهان از آن روسیه است و بعد از آمریکا که 29% از کل صادرات سلاح را در اختیار دارد، دومین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است. اما تلاش برای افزایش صادرات سلاح در شرایط حاکم بر جهان امروز به تأمین امنیت بیشتر منجر می شود یا تنش‌ها را افزایش می دهد. حسین آریان:
100% به تنش ها دامن میزنه، برای اینکه به هر حال کشورهایی رو که طالب و خواهان سلاح هستند و خودشون رو دارن بیش از پیش مجهز میکنند، این سلاح ها رو در مقابل تهدیدهای بالقوه که در اطرافشون میبینند میخرن و این نمیتونه باعث صلح و آرامش بشه. ولی برای کشورهای عمده صادرکننده به هر حال همیشه هدف این بوده: اقتصادی، سیاسی، نظامی.
اواخر سال 2013 دیمیتری روگازین، معاون نخست وزیر روسیه که بر صنعت تولید اسلحه ملی نظارت می‌کند، اعلام کرد روسیه در سال 2020 چهار برابر میزان کنونی تجهیزات نظامی صادر خواهد کرد که سالانه 50 میلیارد دلار برآورد می‌شود. برخی از مشتریان اصلی تسلیحات نظامی روسیه هند، چین، الجزایر، ونزوئلا، مالزی، سوریه، ایران و ویتنام هستند و کشورهایی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، استرالیا، کره جنوبی و اسرائیل هم مشتری تجهیزات نظامی آمریکا به شمار می‌روند. محققان مؤسسه تحقیقات بین‌المللی صلح استکهلم هر سال نسبت به افزایش رقابت‌های تسلیحاتی در جهان هشدار می‌دهند و آن را باعث افزایش ناامنی‌ها می‌دانند.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارشها همراه شماست. دیدگاه های خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همچنین می توانید به وسیله پیامک، ارسال پیامک به این شماره دیدگاه خود را یا پیام خود را به رادیو فردا بفرستید. 2420-603-8741-50 چکیده خبرها 14:30 دقیقه ایران.